بیان وقایع انقلاب اسلامی در زمان تبعید حضرت امام رحمت الله علیه در نجف که با کارشناسی حجت الاسلام دکتر سید حمید روحانی پخش میشه به مدت 20 دقیقه.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام و روزتون بخیر. نهضت روح الله رو میشنوید. از رادیو معارف همراه شما هستیم، صدای فضیلت و فطرت. برنامه‌ای که سعی داره وقایع انقلاب اسلامی ایران رو خیلی خلاصه و روایتگونه تقدیم شما همراهان ارجمند کنه. توی این برنامه گاهی اتفاقات و موضوعاتی مطرح میشه که در کمتر کتاب و روزنامه‌ای خوندید. تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هم با بیان زیباشون در این هفته همگام و همراه با نهضت روح الله هستند. دعوت میکنم امروز هم برنامه خودتون رو بشنوید.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
در چند برنامه گذشته درباره تشکیل حکومت اسلامی که امام رحمت الله علیه در نجف مطرح کردند صحبت کردیم. گفتیم که این طرح بازتاب‌هایی هم در نجف و هم در خیلی از کشورها داشته. در اولین بخش برنامه خلاصه‌ای از مطالب هفته گذشته رو تقدیمتون می‌کنیم که دعوت می‌کنم بشنوید.
در برنامه‌های گذشته پیرامون طرح حکومت اسلامی از طرف امام در سال 1348 مطالبی را به عرض رسوندم. وقتی که حضرت امام در نجف اشرف در اول بهمن ماه 1348 بحث حکومت اسلامی را آغاز و دنبال کردند، عکس‌العمل‌هایی در خارج و داخل به وجود آمد، از جمله خود نجف. قهرن عوامل ارتجاع، کسانی که یا وابسته به رژیم شاه بودند و یا اینکه اندیشه‌های ارتجاعی داشتند، ناخواه نمی توانستند با افکار امام، با راه امام نزدیک بشند و قهرن سعی ناسازگاری داشتند. از روز ورود امام به نجف اینها سعی کردند و امام آسیب برسانند، لطمه بزنند، مخاب در هر مرحله شکست خوردند، نتوانستند نقشه های خودشان پیش ببرند. همیشه ارتجاع و عناصر مغرض و بیگانه از خدا مسلمن راهشون به بنبست میرسه، نمی توانند با راه خدا، با راه مردان خدا مقابله کنند.
مخالفت با امام راحل از همون ابتدای شکلگیری نهضتشون وجود داشته. به هر ترفندی متوسل می شدن تا امام نتونه هدفش رو پیش ببره. وقتی طرح حکومت اسلامی مطرح شد، این مخالفت ها و کارشکنی ها اوج گرفت و توطئه های مختلفی انجام شد. اول شایعه کردن که این طرح طبق خواسته تیمور بختیار شکل گرفته. دوم مانع از ترجمه عربی درس‌های امام شدن و بعد هم سعی کردن اینطور جلوه بدن که عده‌ای در ایران دنبال تشکیل حزب حکومت اسلامی هستند. حجت الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی درباره تمام این تفندها توضیحات لازم رو بیان می‌کنند. همراه ما با برنامه نهضت روح الله باشید.
وقتی امام بحث حکومت اسلامی مطرح کردند، اینا چند ترفند به کار گرفت. نخستش این بود که اینجا و اونجا شایع کردند که این بحث طبق خواسته تیمور بختیار صورت گرفته. خب تیمور بختیار قبلا در برنامه ها عرض کردم که آمده بود در نجف با امام ملاقات کنه، امام ملاقات نداد، چون در بغداد زیر سایه حزب بعث در اونجا به ساتی گسترده بود، کاخی تشکیل داده بود و ادعا داشت که میخواد ایران را از چنگ شاه نجات بده، جمهوری تشکیل بده و از عموم مخالفین شاه دعوت میکرد که به او بپیوندند، که با کمک مردم ایران مثلا او وارد ایران بشه و ایران را از چنگال نشان نجات بده. اما خب مزدوری که سالیان درازی در زیر سایه شاه اون همه جنایت کرده بود، مؤسس و فرمانده ساواک بود و جنایات او در زندان مخوف همون دورانی که به عنوان رئیس سازمان امنیت بود، هیچ کس نمیتونه رو فراموش کنه که چه جنایتی کرده بود. قهرن هیچ انسان وارسته‌ای به اون روی خوش نشون نداد و به سوی اون نرفت. اما ساواک و ساواکی ها اون رو محاصره کردن و اسم این که میخوان به اون کمک کنن بالاخره اون رو سر به نیست کردن و از بین بردن. خب اولین شایعه این بود که این برنامه بحث حکومت اسلامی در راستای نقشه های تیمور بختیاره. خب این یک حرف بسیار پوچ و بی اساسی بود که قهرن راه به جایی نبرد، هیچ کس باور نکرد. ما خب اینها با این گونه شایع سازی ها سعی میکردن دل خودشون رو خوش کنن که با امام مقابله کردند. کارشکنی بر سر ترجمه عربی درس های حضرت امام که سعی میکردن نگذارن کسانی که اهل قلمند میتوانن این بحث را ترجمه عربی کنن، این کار رو صورت بدن، جلوشون میگرفتن و کارشکنی میکردن که مفصلا در این زمینه در کتاب نهضت هم مطالب رو عرض کردن. وقتی که جزوه های حکومت اسلامی چه فارسی چه عربیش چاپ شد، سعی میکردن اینها رو جمع کنن از بین ببرن و نگذارن که در میان مردم پخش میشه. و مسئله مهمترین که سعی کردن یک فتنه ای را در این زمینه در نجف پدید بیارند و اون این بود که شایع کردن امام بعد از اینکه بحث حکومت اسلامی رو مطرح کرده، عده‌ای دنبال این هستن که حزب حکومت اسلامی تشکیل بدن. از دو نفر اسم آوردند، از دو نفر کسانی که تا حدی بینش سیاسی نداشتند، شمع سیاسی نداشتند، ارادتمند به امام بودند ولی از مسائل سیاسی دور بودند و از بصیرت لازم برخوردار نبودند. اسم اینها را عمدن آوردند. یعنی فرض کن اگر به یک کسی مثل من نسبت میدادند که اینا حزب حکومت اسلامی تشکیل دادن، میگفتن خیلی خوب، به قول ما طلبه ها سم مازا، بله حزب حکومت اسلامی تشکیل دادی. اما رفتن سراغ کسانی که یه مقداری ضعیف و نفس بودند و از این مسئله ترسیدن، نگران شدند، جار و جنجال را افتاد، بیان جلسه تشکیل بدن ببینیم که کی همچه حرفی زده، کی چنین تهمتی زده، عده رو جمع کردن، متهمین را آوردن، اتهام زنندگان را آوردن و به این شکل سعی کردن که بحث حکومت اسلامی در نجف به حدی زیر سوال بره که دیگر کسی نتوانه بر این زمینه حرفی بزنه و بحث حکومت اسلامی رو دنبال کنه. خود امام هم در یک درد دلی فرمودن که ما چون از عموم خواسته بودیم که در زمینه بررسی و بحث حکومت اسلامی کار کنن، مطالعه کنن، مباحثه کنن، مسائلی را مطرح کنن تا انشالله این بحث شکوفا بشه، سعی کردن با این گونه جفسازی ها موضوع را به اصطلاح لوس کنند. تو بودی
که صبح و سرودی. گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله. قصیده روح.
درود بر شما همراهان برنامه نهضت روح الله. از صدای فضیلت و فطرت شبکه رادیویی معارف با این برنامه همراه شما هستیم. عزیزان، با اینکه تشکیل حکومت اسلامی مبنای مذهبی و دینی داره، اما طرح این مسئله از جانب امام راحل رحمت الله علیه باز هم با واکنش‌های زیادی روبرو شد و توطئه‌ای شکل گرفت مبنی بر اینکه افرادی قصد تشکیل حزب حکومت اسلامی دارند و همین باعث ایجاد جنجال زیادی شد. اما درایت، تدبیر و هوشمندی امام در این زمینه هم باعث بی اثر شدن توطئه شد که جزئیات ماجرا رو قراره در این بخش از برنامه به اتفاق بشنویم.
مسئله جار و جنجالی که روی این قضیه افتاد دردناک بود. یکی از متهمینی که بهش این نسبت داده بودن که میخوان حزب حکومت اسلامی تشکیل بدن، در جلسه‌ای که با اینها داشتن در رهبس و در دفاع از خودشون ما هم چه حزب تشکیل ندیم گریه کرده بود. خب اینا دردناک بود برای ما که کار به اینجا کشیده بشه، یک بحث اسلامی که از اصول اسلام هم هست، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حکومت اسلامی تشکیل داده است، حضرت علی علیه السلام حکومت اسلامی تشکیل داده است، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در یک مقطع کوتاهی حکومت اسلامی تشکیل داده است، ائمه ما علیهم السلام دنبال تشکیل حکومت بودند، حالا بحث اون این گونه خواسته شده در یک حوزه‌ای که هزار سال سابقه داره به دست مشتی عوامل مرموز و مشکوک این گونه زیر سوال بره. خب این فتنه البته اگر نبود دقت امام و توجه امام شاید شعله‌ور میشد. ما در مقابل یک چنین مسئله نمیخواستیم ساکت بنشینیم، میخواستیم به فتنه‌گرا، اونهایی که موضوع را رواج داده بودند، کاملا یک برخورد جدی داشته باشیم. اما امام ما را از هر گونه عکس العملی نهی کرد، فرمودن این مسائلی است که موجیست تمام میشه و نمیتوانه تأثیر عمیقی داشته باشه، اعتنا نکنید. و همین باعث شد که این مسئله به طور کلی در خیلی کوتاهی از بین بره، مانند حبابی که رو آب به وجود میاد و زود محو میشه محو بشه. شاید اگر اون دقت امام و رهبری امام و نظارت امام نبود، یاران ایشون عکس العمل نشون میدادن و یک آتش فتنه و شعله ور میشد که خانه خود به این زودی تمام نمیشد، اختلاف رو در نجف شعله ور میساخت. ولی خب امام جلوی اون رو گرفت. این مسئله مهمه که همیشه در برابر یک حرکت مردمی، یک حرکت حماسی تاریخی می‌بینیم که فتنه‌گرا سعی می‌کنن فتنه‌ای را به وجود بیارن و از این طریق عظمت اون حرکت را زیر سوال ببرن یا خونسا سازن. این مسئله در طول تاریخ وجود داشته. ما می‌بینیم وقتی حضرت علی علیه السلام به خلافت می‌رسن، خلافت ظاهری، خب مایه امید و بالندگی بسیاری از کسانی است که سر در راه اسلام و مکتب تشیع گذاشته بودن، دشمن بلافاصله دست به فتنه میزنه، فتنه جمل، فتنه جنگ نهروان، فتنه جنگ صفین و اونها فجایع رو به وجود میارن که از عظمت اون حکومت و ولایتی که به دست حضرت علی علیه السلام تأسیس شده بود بکاهند. در جریانهای نهضت‌های اسلامی هم باز میبینیم در هر مقطعی که حرکتی از سوی مردم، رهبران مذهبی وجود می آمده، دشمن چگونه سعی می کرده است که راه مردم را به بن‌بست برسانه. پس از پیروزی انقلاب اسلامی دیدیم که عوامل مرموز و مزدور زیر به اصطلاح عبای صدکاظم شریعت مداری چه داستانی را انداختن، چه فتنه‌ای به وجود آوردن. در تبریز چگونه حزب خلق مسلمان اونجا را به آشوب کشید. در قم آمدن مزدورانی از منافقین، سلطنت طلبها، کمونیستها و عوامل دیگه ضد انقلاب به اسم طرفداری از شریعت مداری در صحن مطهر قم، در خیابانهای قم، هر جا عکس امام بود ریختن، شیشه ها رو شکستن، اساسی و لوازم مغازه رو خورد کردن، به خونه امام حمله کردن. و اون مثلا اگر امام جلوی اون فتنه نمی گرفت، یک جنگ عمیقی شروع می شد. بلافاصله با بلنگو در خیابان‌ها حرکت می‌کرد و اعلام می‌کرد که امام میگه هر گونه عکس‌العملی رو من راضی نیستم و جلوگیری کرد. اما فتنه از بین رفت. اون فتنه نتوانست راه به جای ببره، برای اینکه راه ارتجاع بود، یعنی راهی بود که به بن‌بست رسید، راهی بود که از سوی عوامل نفاق آغاز شده بود و دنبال شده بود. اما منظور این است که وقتی اون عظمت تشکیل حکومت اسلامی و سرنگونی نظام شاه توانسته بود اون گونه جلوه داشته باشه، دشمن سعی کرد که با این گونه مسائل، با این گونه فتنه‌گری، راه امام را، راه اسلام را به اصطلاح به بن‌بست برسانه.
10 سال پیش در سال 1388 فتنه شکل گرفت در کشور. رأی 40 میلیونی مردم باعث شد دشمن نتونه تعامل کنه و فتنه شکل بگیره. اما درایت، دقت و بصیرت رهبری و آگاهی ملت باعث بی اثر شدن این فتنه شد و مردم در 9 دی به صورت واضح و شفاف دست رد به سینه تمام فتنه‌گران داخلی و خارجی زدند. نهم دی و اقدامات مردم در اون زمان پیامدها و پیامهایی به همراه داشت که این پیامها رو از زبان دکتر سعید حمید روحانی در این بخش که آخرین بخش از برنامه است میشنویم.
در فتنه سال 88 همتون ناظر حاضر بودید که پس از حضور مردم در صحنه و اون رأی 40 میلیونی که مردم دادن، دشمن نتونست تحمل کنه. عده‌ای از عوامل سرسپرده را وادار کرد و صحنه آورد. مشتی افراد ساده لو، قدرت طلب، خودباخته تحت تاثیر قرار گرفتن و اون فتنه و عاشورا به راه انداختن تا عظمت اون حرکت را زیر سوال ببرن. اما دیدیم که نقش رهبری و نقش ملت آگاه ایران چگونه اون فتنه را خونسا کرد. مردم ما در روز نه دی دست رد به سینه نامحرمان زدند. فتنگران داخلی را، استکبار جهانی را واقعا ناامید ساختند. جریان نوه دی به حضور مردم در صحنه پیام‌های بسیار جالبی به همراه داشت. اولین پیامش این بود که فتنه‌گری و فتنه‌گران در کشوری که رهبری مانده، مقای معظم رهبری حضور داره و ملت آگاه در اونجا حضور دارن، نمیتوانه کارایی داشته باشه. ولذا می‌بینیم که اون فتنه زود شکست خورد. دومین پیام این بود که کسانی که آلت دست قرار می‌گیرند، وارد فتنه میشن، با فتنگران همراهی میکنن یا فتنه رو دنبال میکنن، در هر مقامی باشن، در هر پیشینه درخشان این داشته باشن، کاملا در میان مردم بی اعتبار میشن، بی ارزش میشن. چنان که طلحه و زبیر علارغم اون سابقه درخشانی که اینها را به اصطلاح سیف الاسلام حضرت رسول صلی الله علیه و سلم خونده بود، چگونه وقتی به فتنه روی آوردن ضایع شدن و بی اعتبار شدند. سومین پیامی که در از نوحی دوی میتوانیم بگیریم این که کسانی که در برابر فتنه و فتنگران خود را کنار میکشند، سعی میکنند که در این زمینه وارد نشند تا حیثیتشون، شخصیتشون محفوظ بشه، یه علامت سؤالی از سوی مردم در مقابل چهرهشون قرار میگیره که هیچ وقت زدوده نمیشه. چهارین پیامی که از مسئله نوحی دوی میگیریم این که فتنه به رغم زیانها و آسیبهایی که داره خیلی هم آموزنده. چهره ها رو مشخص میکنه، انسان های وارسته، معتقد و پاک باخته را از قدرت طلبان، از کسانی که ناخالصی هایی دارن کاملا جدا میکنه و مشخص میکنه. و پنجمین پیام نهده اینه که انقلاب اسلام ایران تا چه مرحله در میان ملت ما ریشه داره و عمیقه، که علارغم اون همه تبلیغات سو و اون همه فتنگری ها و برنامه ها نتوانستن کوچکترین آسیبی به راه امام و انقلاب اسلامی وارد کنند.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام
ما. امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد، به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
ای خمینی، ای شهادت خدای سرمدی، ای خمینی، ای شهادت.
نهضت روح الله کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
به پایان برنامه این هفته نهضت روح الله رسیدیم. از فتنه ها و کارشکنی هایی که در طول تاریخ بر سر راه تشکیل حکومت اسلامی وجود داشته در برنامه امروز صحبت کردیم. انشاءالله انقلاب ما به انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف بپیونده انشاءالله. التماس دعا. خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این تویی، این تویی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستار حق. بود شعار تو به راه حق قیام، ز ما تو را درود.
سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما دوستان شنونده با بخش اصلی برنامه روز شنبه 16 شهریور ماه 7 محرم الحرام هنگام غروب آفتاب با افقم 19 و 25 دقیقه است و گاه معنوی و با شکوه اذان مغرب 19 و 43 دقیقه است. اما برنامه دسیسه رو لحظات دیگه خواهیم شنید. ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی و ساعت 17 و 5 دقیقه همطور که عرض کردم دوستان من با برنامه زنده پرسمان قرآنی در کنار شما خواهند بود. من رضا هدفع به اتفاق دوستانم تهیه کننده آقای سید ابوالقاسم غزنفری، صدا بردار آقای امید روحی و همانگ پخش آقای محمد حسین آزمون با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر.
خشونت،
نژادپرستی،
تهاجم
و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت، ما في حد بغير يومه والله بموت، والله بموت. طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت، ما في حد بغير يومه والله بموت، والله بموت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان برنامه دسیسه از رادیو معارف. امروزه اغلب موتورهای جستجوگر مشهور شبکه جهانی اینترنت از جمله یاهو و گوگل در اختیار صهیونیسم بین المللی است. صهیونیست‌ها ماهرترین برنامه‌نویس‌ها و سازندگان بازی‌های رایانه‌ای را جذب و مشهورترین موتورهای جستجوگر را نیز خریداری کردند.
نظام طاغوتی و شبکه مفسد صهیونیستی در دنیا امروز مظهر فساد اخلاقی و تباه کردن نسل‌های بشری است.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه.
همراهان برنامه دسیسه، در برنامه امروز آخرین پروتکل صهیونیسم یعنی پروتکل 24 رو بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم بهره می‌بریم. اما در این لحظه بیانات امام خمینی رضوان الله تعالی علیه زینت بخش برنامه امروز خواهد بود.
انشاءالله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصا کنده بشد و انشاءالله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخوانیم.
اسلام ما پیروز
است. صهیونیست‌ها در پروتکل 24 از حکومت صهیونیستی سخن میگن و معتقدن این حکومت در امتداد حکومت حضرت داوود علیه السلامه. اونها حکومت صهیونیسم رو یه وعده الهی میدونن که بر دوش قوم یهوده و باید در نهایت جهانی بشه. در این پروتکل صهیونیست‌ها به ویژگی‌های حکومتگران صهیونیسم می‌پردازند و بیرحمی و خشونت رو از شاخصه‌های مهم حاکمان صهیونیست می‌دونند. آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم درباره پروتکل 24 بیشتر توضیح می‌دهند.
با نام و یاد خدا، با عرض سلام به فرد شنوندگان گرامی، امروز به بررسی آخرین پروتکل از مجموعه پروتکل‌های دانشمندان صهیونیست می‌پردازیم. پروتکل 24 اولاً به لحاظ حجم پروتکل کوتاهی است و دوماً که به لحاظ محتوا یک پروتکل سیاسی است. یکی از عناصر این پروتکل آن است که توصیه می‌شود باید پادشاهی از تبار داوود از جانب آشنایان با مسائل سیاسی صهیونیستی برای حکومت بر جامعه یهودی تربیت بشه. دو عنصر مهم در این میان وجود داره. اولا این تأکید بر آن که حاکم و پادشاه در جامعه یهودیان باید فردی از تبار داوود باشه. نکته دوم این است که همینطور که ما میدونیم حکومت بعدی که تشکیل میشه، منظورم حکومت اسرائیل در سرزمین های اشغالی است، شکل پادشاهی نداره. اما نویسندگان پروتکل برای حکومت آینده صهیونیست ها شکل پادشاهی رو پیش بینی می کنند. به علاوه در پروتکل 24 توصیه می شود که حکومت باید به دست کسانی سپرده بشود که از خشونت استفاده کنند و با زور و خشونت حکومت کنند. در بررسی مقایسه ای میان عناصر مندرج در این پروتکل ها و رفتار صهیونیست ها که منجر به شکل گیری موجودیتی به نام اسرائیل میشه و همینطور رفتار تصمیم سازانی که در سرزمین های اشغالی به فعالیت میپردازند، این عنصر خشونت ورزی به طور واضحی دیده میشه.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
همراهان گرامی، صهیونیست‌ها موفقیت خودشون رو در حاکمیت ایجاد ترس و وحشت در جامعه میدونن و معتقدن از این طریق میشه بر توده‌های مردم سلطه یافت.
اسرائیل برای اخراج فلسطینیان از سرزمین خود، برای وادارسازی مبارزان فلسطینی به سکوت، برای خاموش سازی اعتراضات فلسطینیان به اشغال سرزمین آنها، از خشونت، از زور به طور وسیع و گسترده استفاده کرد و به علاوه این خشونت ورزی و کاربست زور رو ما در جنگ‌های متعددی که اسرائیل با دیگر دولت‌های این منطقه داشت، در ترورهایی که اسرائیل علیه مبارزان فلسطینی و لبنانی سامان داد، در اقدامات خلاف قواعد حقوق بین الملل که اسرائیل به آنها مبادرت ورزید، از جمله آن که با خشونت از دسترسی مسلمانان، از جمله کاروانهایی که از دریا قصد داشتند محاصره غزه را بشکنند، در تمام این موارد ما استفاده اسرائیل از خشونت علیه دیگران را به طور واضحی می‌بینیم. این خشونت حتی در بدترین شکل آن، یعنی کاربست زور علیه شهروندان غیر نظامی، علیه اماکن غیر نظامی و مدنی، علیه بیمارستانها، علیه مدارس، این خشونت در سرکوب ساکنان عادی اردوگاه‌های فلسطینی کاملا به چشم میاد و خشونت ورزی، استفاده از زور و کاربست عریان قوه قاهره از مشخصه های بارز حکومت اسرائیل ظرف چند دهه اخیر بوده است. با بررسی پروتکل 24 ما به پایان بازگویی عناصر و مؤلفه های پروتکل‌های صهیونیستی رسیدیم. در برنامه آینده به عنوان جمع‌بندی نکاتی رو برای شما بازگو خواهیم کرد.
شما شنونده سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم بودید. در برنامه امروز پروتکل 24 صهیونیسم رو بررسی کردیم. از همراهی شما با برنامه دسیسه سپاسگزاریم و تا مجال دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ای به خواب اندر ز خواب خیشتن پروا کنی، دیده از خواب گران شویی، با
وانگه با کنیم عرصه ارکان هستی دشت جولانگاه من یاد آن آوار.